با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه دوم خبری رادیو آشنا صدای آمریکا از استودیوی مرکزی واشنگتن که به میزبانی من سحر عظیمی، قدیر مشرف، رویا زمانی و رفیع سینا برای شما ترتیب داده شده. نخست از همه توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار منطقه و جهان از همکارانم.
سلام شنوندگان عزیز، شب همتان بخیر. در آستانه برگزاری نخستین نشست جهانی پناهجویان، اداره مهاجرت سازمان ملل متحد خواستار تشدید حمایت از بیجا شدگان و پناهجویان افغانستان شده است. بابر بلوچ، سخنگوی این اداره، در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت که شهروندان افغانستان در حال حاضر بزرگترین جمعیت پناهجویان را در اروپا تشکیل می‌دهند که به دلیل وخامت اوضاع امنیتی در کشورشان راهی اروپا شدند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
بر اساس اطلاعات اداره مهاجرت سازمان ملل متحد، در مجموع حدود 4.6 میلیون شهروند افغانستان از خانه‌های خود بیجا شدند. این آمار شامل 2.7 میلیون مهاجر رسمی در بیرون از افغانستان و نیز حدود 2 میلیون بیجا شده داخلی می‌شود. آقای بلوچ گفته است که دولت افغانستان برای ارائه خدمات لازم به بیجا شدگان داخلی و نیز کشورهای میزبان برای رسیدگی به وضعیت این پناهجویان به حمایت‌های بیشتر بین‌المللی نیاز دارند. بر اساس آماری که آقای بلوچ ارائه کرد، اکثریت مهاجران و بیجا شدگان افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند. از جمع مهاجرانی که در ایران و پاکستان زندگی می‌کنند، 3/4 آنها زیر سن 25 سالند.
نشست روز جمعه میان نمایندگان تکتهای انتخاباتی، اعضای گروه‌های ناظر انتخابات، نمایندگان احزاب سیاسی و اعضای کمیسیون‌های انتخابات افغانستان پس از 5 ساعت بحث بدون نتیجه پایان یافت. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان این نشست را سازماندهی کرده بود. در اعلامیه بیان داشت که این کمیسیون دیدگاه‌های خود را به زودی بیان خواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز گفت که نتایج قسمی انتخابات را به زودی اعلام می‌کند، اما تاریخ آن را مشخص نساخت. سرنوشت 300 هزار رای که نامزدان انتخاباتی آن را باطل می‌پندارند و کمیسیون مستقل انتخابات ادعا می‌کنند رای معتبر است، موضوع عمده بحث امروز جمعه اشتراک کنندگان نشست بود.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، پس از متوقف شدن مذاکرات صلح امریکا با طالبان وارد اسلام آباد شده و با مقام‌های این کشور دیدار کرده است. وزارت خارجه پاکستان گفته است که آقای خلیلزاد و شاه محمود قریشی، وزیر خارجه این کشور، درباره گفتگوهای صلح و پایان خشونت‌ها در افغانستان بحث کردند. شرح بیشتر از رفیع سینا.
پس از حمله طالبان بر پایگاه نظامی بگرام، مذاکرات صلح امریکا و طالبان در قطر به گونه موقت متوقف شد و زلمه خلیلزاد در صفحه توییتر خود در واکنش به این حمله نگاشت که در دیدار با نمایندگان طالبان خشم خود را درباره این حمله ابراز داشته است. آقای خلیلزاد در این پیام توییتر نگاشته است که طالبان باید نشان دهند که مایل هستند و می توانند به درخواست مردم افغانستان که صلح است پاسخ دهند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، نیز در صفحه توییترش از متوقف شدن گفتگوهای صلح امریکا با نمایندگان این گروه در قطر خبر داده، گفته است که دو طرف توافق کردند که این مذاکرات پس از یک وقفه به هدف مشوره‌های بیشتر دوباره شروع شود.
کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز جمعه 13 دسامبر دو مورد اتهام برای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تایید کرد. دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا این دو مورد اتهام برای استیضاح آقای ترامپ را سوء استفاده از قدرت و ممانعت در اجرای کار کنگره را مطرح کرد. قصر سفید قویاً این اتهامات را رد می‌کند. انتظار می رود در هفته‌های نزدیک مجلس نمایندگان آمریکا روی موارد استیضاح رئیس جمهور ترامپ در مجلس عمومی رأی‌گیری کند و در صورت تصویب مسئولیت مجلس سنا خواهد بود که روی سرنوشت آقای ترامپ در قصر سفید تصمیم گیری کند.
براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، می گوید که جمهوری اسلامی ایران 40 سال فرصت داشت تا به اقتصاد خود سامان دهد، اما ترجیح داد از منابع ایران به عنوان یک بانک برای تامین هزینه صدور انقلاب استفاده کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
برایان هوک گفت که محروم کردن ملاها از منابع مالی با تحریم‌های آمریکا موجب شده که فساد آنها در اداره و صرف منابع ایران در سایر کشورها بر روشنی برملا شود. او تاکید ورزید که اگر ایران تصمیم بگیرد رو به دیپلماسی آورده و مثل یک کشور عادی رفتار کند، ما با هم مذاکره کرده و به توافق خواهیم رسید. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا علاوه کرد که مردم ایران واقعا خسته شده و در بزرگترین اعتراضها در تاریخ جمهوری اسلامی به جاده ها آمدند، ولی تهران مردم خودش را اوباش خواند. برایان هوک گفت اوباش واقعی کسانی هستند که به سوی مردم معترض شلیک کردند.
نماینده علی سیستانی رهبر پرنفوذ شیعه عراق امروز جمعه کشته شدن 25 نفر در هفته گذشته در شهر بغداد را محکوم کرد. در خطابه آقای سیستانی در نماز جمعه که توسط احمد الصوفی بیان شد، آقای سیستانی مرگ و اختطاف مظاهره کنندگان را تقبیح کرده، خواهان انحصار سلاح و مهمات از جانب حکومت شد و گفت که مسئولین این رویدادها باید تنها از طریق قانونی مجازات شوند.
ومنها الجريمه البشعه.
همچنان روی این ضرورت تاکید می‌ورزیم که یک دستگاه قضایی عادلانه تمام جرایم و تخلفات را که ممکن رخ دهد پیگیری کرده و از اجرای مجازات حتی بر افرادی که سزاوار آنند جلوگیری کند، مگر این که از لحاظ قانونی مجاز باشد.
من اقترفوا هذه الجرائم الموبقه.
از آغاز مظاهرات عراق به خاطر بیکاری و فساد اداری در حکومت از اول ماه اکتبر به این سو کم از کم 425 نفر جان خود را از دست دادند.
بوریس جانسون پس از یک پیروزی تاریخی در انتخابات سراسری بریتانیا با ملکه انگلستان دیدار می‌کند تا حکومت جدید خود را تشکیل دهد. از زمان حاکمیت مارگریت تارچر تا حال این نخستین بار است که حزب محافظه‌کار به اکثریت کرسی‌های پارلمان بریتانیا دست می‌یابد. شرح بیشتر از فاطمه حسینی.
حزب محافظه‌کار بریتانیا به رهبری بوریس جانسون با پیروزی قاطع در انتخابات اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. تحولی که به آقای جانسون اجازه می‌دهد برنامه‌هایش را برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا عملی بسازد. نتایج این انتخابات شکست قاطعی را برای جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا رقم زده است. آقای کوربین نتایج انتخابات را بسیار مایوس کننده توصیف کرده و گفته است که از آدرس حزب کارگر وارد انتخابات بعدی بریتانیا نخواهد شد. هرچند به تقاضاها برای استعفای فوری از رهبری حزب جواب منفی داده است. بوریس جانسون در توییتر خود از رای دهندگان در بریتانیا سپاسگزاری کرده و گفته است که برای جواب دادن به اعتماد رای دهندگان شب و روز کار خواهد کرد.
و همچنان با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی بریتانیا، رئیس جمهور ایالات متحده ضمن تبریک به بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا ابراز امیدواری کرد که آن کشور و ایالات متحده به یک توافق تجاری جدید برسند. دونالد ترامپ روز جمعه با نشر یک پیام توییتر نگاشته است که اکنون ایالات متحده و بریتانیا پس از برگزیت می توانند توافقنامه جدید بزرگ تجاری را انجام دهند. آقای ترامپ نگاشته است که این معامله این ظرفیت را خواهد داشت که به مراتب بزرگتر و با منفعتتر از هر معامله‌ای باشد که می توان با اتحادیه اروپا انجام داد. دونالد ترامپ از حامیان شدید بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا محسوب می شود.
وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که یک میزایل بالستیک متعارف را از پایگاه هوایی ودنبرگ در ایالت کالیفرنیا آزمایش کرده است. پنتاگون در اعلامیه بیان داشته که این آزمایش روز پنجشنبه 12 دسامبر انجام شده و میزایل بیش از 500 کیلومتر پرواز کرده است. در این اعلامیه اطلاعات دریافتی و تجربه کسب شده از این آزمایش برای توسعه میزایل‌های بابرد متوسط مفید عنوان شده است. این دومین آزمایش میزایل از این نوع است که ایالات متحده ای آمریکا پس از خروج از پیمان نیروهای هسته‌ای میان برد با روسیه انجام می‌دهد.
و در اثر انفجار در یک آپارتمان 60 طبقه‌ای در شهر بلنکنبرگ آلمان یک نفر کشته و 15 تن دیگر مجروح شده است. پلیس آلمان با تایید این خبر می‌گوید که انفجار در منزل یک مرد 78 ساله که در این رویداد کشته شده صورت گرفته است. شنونده‌های محترم، این بود مشروع خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. با منظور رسیدن روی توافقی بر سر 3000 رأی جنجال برانگیز بین کمیسیون شکایت انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات و کاندیدان ریاست جمهوری و روز جمعه جلسه ای دایر گردید بین تیم‌های انتخاباتی و کمیسیون برای یافتن راه حلی که کدام تصمیم اتخاذ کردند. گزارش اکرام شنواری را در این رابطه از عبدالواجد عادل بشنوید.
برای یافتن رای حل در مورد شمارش و نقش 300 هزار رای جنجال برانگیز و مورد مناقشه، کمیسیون مستقل انتخابات و شماری از تیم‌های انتخاباتی به روز جمعه در حضور دو کمیسیون انتخاباتی، شماری از نامزدان ریاست جمهوری، مؤسسات ناظر و شماری از نمایندگان احزاب سیاسی نشسته صورت گرفت. در این اجلاس که در حدود 6 ساعت ادامه یافت، برای بیرون رفت از حالت مشکلزا نظرهای متفاوت ابراز گردید. در جریان این اجلاس بین نمایندگان برخی از تکتهای انتخاباتی و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مشاجره لفظی نیز صورت گرفت. وقتی از سوی متی الله نماینده تیم انتخاباتی رحمت الله نبیل انتقادات بالای کمیسیون صورت گرفت، رئیس کمیسیون از خود عکس العمل نشان داده و برخی اعضای کمیسیون موقتا جلسه را ترک گفتند. به تعقیب مشاجرات لفظی، عصمت الله مل معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفت آنها حتما آرای قسمی و ابتدایی را اعلام میکنند.
ز تاسو تا او درنو هیوادوالو تا او طولو تا یو سوای ما و پداغ ایوای ما او بیدار ایوای ما.
من به شما و به تمام هموطنان به طور واضح میگویم و بدون خوف اظهار میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی با هم همکاری تنگاتنگ دارند، هماهنگی دارند و کارها را به صورت یک جایی انجام داده اند. آنها مبرا از هر نوع تخطی می باشند و در برابر آن استادگی می کنند. ما با جرأت نتایج انتخابات را هم به صورت قسمی و هم ابتدایی اعلام می داریم.
به تعقیب اظهارات آقای مل، اجلاس دوباره آغاز گردید. مجلس امروز را کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی دایر کرده بود. شرکت کنندگان اجلاس امروز به نحوه به نفع تیم‌های مربوطه‌شان اظهار نظر کردند. عبدالکبیر رنبر، رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکراتیک افغانستان، پیشنهاداتی را به کمیسیون‌های انتخاباتی ارائه کرد و گفت که در مورد 102 هزار رایی که به اساس معلومات سیستم بایومتریک قبل یا بعد از آغاز رایگیری به کار رفتند، با اساس برگه‌های نتایج کمیسیون‌ها در مورد آن قضاوت صورت گیرد.
در اینجا به اساس قانون‌گذار ما به روحیه قانون مراجعه می‌کنیم. ماده 33 قانون اساسی نمیشه که نقض شود. ما تعداد زیاده 2423 محل این ده ها هزار رای است که ما بودن را بگیم که شما رای شما حساب نمیشه، برای ازی که در بیومتریک نیستیم. در اونجا هم این پیشنهاد ما دارم به کمیسیون محترم شکایات، این پیشنهاد است. ما صندوقا رو واز میکنیم، اگر ناظرشان امضا کرده، ناظرشان دمی ریزلچیت امضا کرده و خودشم با تذکره رفتت.
اما مولانا محمد عبدالله، یکی از کمیشنران، گفت که باید شرح نتایج نیز داده شود. در غیر آن شفاف بودن آن را زیر سوال قرار خواهد داد. او بر نتایج آرای 7 ولایتی که مراکز انتخابات در آنها مسدود ساخته شده نیز گفت که باید همه در نتایج شامل گردد.
و هر کس در هر عرصه که کار میکنه، تطبیق اسناد تقنینی مرتبط به مؤسسه اولویت منافع ملی را برش داره و اگر از او عدول میکنه، جرم کرده در واقع و مورد بازپرس قانونی قرار باید بگیره.
در نزدیک به ختم جلسه، محمد عمر داودزه، رئیس کمپاین تیم دولتساز، و اسدالله سعادتی، معاون عبدالله، در تیم ثبات و همگرایی خواسته شد تا نظرات خود را بیان دارند. آقای سعادتی گفت هرگاه نتایج اعلام شود و آنها بدانند که در انتخابات قلب صورت گرفته، در این حالت آنها در برابر نتایج استادگی خواهند کرد. آقای داودزه سخنان آقای سعادتی را به شخصی تشبیه کرد که تفنگچه را به سرش بگیرد و بگوید حرف مرا قبول کنید، در غیر آن خود را خواهم کشت. و گفت
شما شمارش در 27 ولایت هم کوشش کردین که توقف پیدا کنه، ولی اثر رسوخ نداشتین در 27 ولایت. در هفت ولایت اثر و رسوخ داشتید، گپتان مردم قبول کرد، کمیسیون را بسته کرد.
قرار بود که در ختم این اجلاس کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم خیش را اعلام کند، اما چنین نشد. چنین اجلاس در آغاز هفته نیز صورت گرفت ولی نتایج را به بار نیاورد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ده مسافر در نتیجه انفجار ماین در غزنی کشته شدند و 6 نفر دیگر زخم برداشتند. سخنگوی والی غزنی گفت این مسافرین باشنده های ولایت دایکندی هستند و می‌خواستند به شهر غزنی سفر نمایند که در مسیر راه شکار ماین جابجا شده توسط طالبان شدند. شرح بیشترین گزارش را از همکارم آصف حسینی بشنوید.
محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به صدای آمریکا گفت ساعت 9:30 صبح امروز موتر حاملین مسافرین در مسیر راه مواصلاتی به شهر غزنی در مربوطات اولسپالی جیغتوی این ولایت با ماین کنار جاده برخورد کرده است.
به نتیجه دفن از افراد ملکی متاسفانه که به شهادت رسته که به بین شهدا 4 زن و 1 کودک هم شامل و 6 تن از افراد ملکی هم زخمی شده که 3 زن و 3 مرد مشغول زخمی رویداد هستند. قبل از این رویدادهای همچنین داشتیم، حدودا 2 هفته قبل هم طالبان مسلح در این مسیر یک ماه را جاسازی کردم که بالای موتر افراد ملکی انفجار کرد. متاسفانه یک فرد ملکی شهید و یک فرد دیگر هم زخمی شده بود. و قبل از این جریان تصویر بده که یک هم مخالفین هم دن بالای موتر حامل افراد ملکی شلیک کردم که روز هم ما به تعداد 11 تن از افراد ملکی را شهید و زخمی داشتم.
سخنگوی والی غزنی این ماین‌گذاری را به طالبان مسلح نسبت داده گفت این گروه پس از شکست های پی هم در میدان های نبرد حالا اقدام به هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی می کند. در این حال سخنگوی والی غزنی از ایجاد بالاتر از 15 مرکز نظامی برای تأمین امنیت درازمدت این مسیر که عبورگاه 6 پولیسپالی غزنی و بخش های از ولایات بامیان و دایکندی است نیز خبر می دهد.
مسیر برای قیاس که فعلا جزای ما به حالت افراد هستن خواستم انشاءالله که ما نیروهای بیشتر به اوج اعزام خواست کردیم تا مسیر را از طرف شبم از طرف نیروهای امنیتی تحت مراقبت قدمات داشته باشن.
حسن رضا یوسفی یک عضو شورای ولایتی غزنی اما حکومت را به کوتاهی در تأمین امنیتی مسیر این را متهم کرد و گفت که این وضعیت مردم را به تنگ آورده است.
و ترجمه عمومی اشخاص افرادی که در این مدت ها در این مسیر ماینای کنار جاده از بین رفتن بالاتر از 90 تن می رفتن. این ارقامی را که ما برای شما تذکر می دهم این ارقامی است که تقریبا در حدود 5-6 ماه اخیر امسال واقعا صورت گرفته.
طالبان تا حالا مسئولیت این ماین‌گذاری را به عهده نگرفتند. به گفته نماینده های مردم در شورای ولایتی غزنی بالاتر از 1 سال بود که این مسیر در کنترل طالبان مسلح قرار داشت و میلیون ها افغانی از این مسیر عواید به دست می آوردند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ممانعت مخالفین مسلح دولت افغانستان با کمپاین خانه به خانه در برخی از نقاط سبب شده که ویروس پولیو در بیشتر نقاط این کشور انتشار یابد. مکیه منیر در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان میگویند که ویروس پولیو به سبب بی‌امنی‌ها و درگیری‌های دوامدار در بیشتر نقاط این کشور وجود دارد. گلاخان حیوب مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو به صدای آمریکا گفت که شناسایی یک واقعه مثبت پولیو در حوزه غرب و یک واقعه دیگر در بغلان نشان می‌دهد که ویروس پولیو در بیشتر مناطق سرایت کرده است. او افزود که موجودیت ویروس پولیو در حوزه غرب و بغلان یک زنگ خطر برای آنها میباشد.
در نظر به سالهای گذشته فعلا تعداد واقعیت مثبت پولیو زیادتر شده میره. در اون ساعتی که قبلا ما میتونستیم کمپاین خانه به خانه تطبیق کنیم، امسال زیادتر در اون ساعت مخالفین اجازه نمیده که ما کمپین خانه به خانه تطبیق کنیم. تنها از طریق مراکزی کمپانای ما در اوساحات آمده.
آقای حیوب گفت که در آن ساحات اگر ویروس پولیو منتشر گردد، آن وقت کنترل نمودن آن برای آنها مشکل خواهد بود، زیرا در ساحات تحت کنترل مخالفین مسلح دولت اطفال فقط در کلینک ها واکسین پولیو را می گیرند. قبلا ویروس پولیو فقط در بعضی از نقاط اوزه جنوب، جنوب شرق و شرق کشور وجود داشت، اما اکنون به سبب مخالفت مخالفین مسلح دولت با کمپاین خانه به خانه، این ویروس در بیشتر نقاط کشور دیده شده است. مسئول پروگرام افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو افزود که آنها کمپاین جوابدهی را در مناطق تحت خطر ویروس پولیو از جمله در بادغیس راه اندازی نمودند و در هفته آینده نیز کمپاین را تطبیق می نمایند، اما تایید نمود که باز هم بیشتر اطفال به سبب مخالفت مخالفین مسلح دولت با کمپاین خانه به خانه از گرفتن واکسین محروم خواهند شد.
2% امو ساحات ما می تانیم که از طریق مراکز صحی اونا را واکسین پولیو برشان تطبیق کنیم. دیگه ساحت کلگی از واکسین باز میمانه که این همی خودشان برای گردش ویروس وحشی پولیو در ساحت یک زنگ خطر هم است و قابل نگرانی هم برای پروگرام و هم برای امو اهالی امو منطقه هستند.
مخالفین مسلح دولت از مدت یک سال بدین سو با کمپاین خانه به خانه در مناطق تحت کنترلشان مخالفت می نمایند. مخالفت آنها سبب انتشار ویروس پولیو در ساحات بیشتری شده است. شماره از خانواده ها نیز از این بابت نگرانند و از والدین که در مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح زندگی می کنند می خواهند که با رفتن به کلینک ها اطفالشان را واکسین نمایند تا به فلج پولیو مصاب نشوند. آنها از مخالفین مسلح نیز خواستند تا به واکسین خانه به خانه اجازه بدهند که همه اطفال بتوانند این واکسین ایاتی را بگیرند.
ترازو میاد باید اطفال واکسین کنند فلج نشود، در آینده بعد مشکل ایجاد نشود.
در سال جاری میلادی 24 طفل به سبب نگرفتن دوزهای مکمل واکسین پولیو در مناطق ناامن افغانستان مصاب به فلج پولیو شدند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
رواندا در هفته جاری مراسمی را برای اعطای جایزه عالی مبارزه بر ضد فساد اداری را راه اندازی کرد تا مبارزه و موفقیت بر ضد فساد اداری را تشویق و ترغیب کند. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، رواندا چهارمین کشور در آفریقا است که کمترین فساد اداری در آن وجود دارد. سشل، بوتسوانا و کیپ‌ور سه کشور دیگر در قاره آفریقا است که به ترتیب کمترین فساد اداری در آن کشورها محسوس است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
رواندا و قطر در سال جاری میزبانی مراسم اعطای جایزه عالی مبارزه بر ضد فساد اداری را بر عهده داشتند و هدف از برگزاری این مراسم حمایت از تلاش‌های مبارزه بر ضد فساد اداری است. این جایزه توسط مرکز حاکمیت قانون و مبارزه بر ضد فساد اداری اعطا می‌شود که از سوی قطر حمایت می‌گردد. اتحادیه آفریقا تخمین می‌کند که سرازیر شدن غیرقانونی پول در آفریقا سالانه حداقل به 5 میلیارد دلار آمریکایی می‌رسد. اما تخمین های دیگری وجود دارد که میزان داد و ستد مالی غیر قانونی را بالاتر از این رقم می داند. با وجود فساد اداری گسترده در آفریقا، سازمان شفافیت بین‌المللی رواندا را در رده چهارمین کشور آفریقایی قرار داده است که دارای کمترین فساد اداری است. مری اماکولی انگابیر رئیس سازمان شفافیت بین‌المللی در رواندا است.
در مقایسه با سایر کشورهای آفریقایی گفته می توانیم که رواندا حداقل تلاش‌های خود را بر ضد فساد اداری انجام می دهد. با آن هم ما راه طولانی برای مبارزه بر ضد فساد اداری را در پیش داریم.
فراهم‌آوری خدمات حکومتی از طریق اینترنت یکی از اقدامات بوده است که رواندا توانسته است فساد اداری در آن کشور را کاهش دهد. مردم ها در این کشور می توانند درخواست هایشان را از طریق اینترنت بدهند و این اقدام سبب کاهش پرداخت رشوه برای کارمندان می شود. در حال حاضر فساد اداری در سطح بالای حکومت رواندا گسترده نیست، اما شهروندان رواندایی می گویند که فساد اداری هنوز هم در محلات مختلف وجود دارد. عیسی شیمی یامانا یک شهروند 26 ساله رواندایی است.
در بسیاری موارد یکی از رهبران محلی که قرار است شما را در یک بخش محلی کمک کند برایتان میگوید که برایش یک گلاس نوشیدنی بخرید. این با همین سادگی بدون احترام به قانون همواره رخ میدهد.
نایجیریا همواره در صدر کشورهای آفریقایی قرار داشته است که میزان فساد اداری در آن به نهایت گسترده است. اما پال کاگام رئیس جمهور رواندا در نشست اتحادیه آفریقا که در ماه جون سال جاری برگزار شد تاکید کرد که میتوان در برابر فساد اداری مبارزه جدی کرد و در برابر آن پیروز شد.
This is a campaign that can be won.
این یک مبارزه است که میتوان در برابر آن برنده شد. تحمل فساد اداری یک انتخاب نه یک پدیده اجتناب ناپذیر. این در قدرت ماست تا فساد اداری را خاتمه بدهیم. این مهمترین آغاز کار مبارزه بر ضد فساد اداری است که در مورد مصمم باید باشیم. در غیر آن تنها صحبت کردن در مورد مبارزه بر ضد فساد اداری هدر کردن وقت است.
رئیس جمهور رواندا تاکید می کند که مبارزه بر ضد فساد اداری در پهلوی پالیسی های مناسب در عمل مستلزم کار و مبارزه جدی در مقابل این پدیده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
درست یک روز بعد از 14 ساعت مباحثه منقسم و متفرق میان نمایندگان حزب دموکرات و جمهوری خواه توقع برده می شود که کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا امروز جمعه در مورد اتهامات رئیس جمهور جهت استیضاح وی رای دهند. در صورت تصویب این موارد اتهامات به نشست عمومی مجلس نمایندگان آمریکا برای رای گیری راجع می شود. جزئیات این مطلب را از عبدالله پوپلزای می شنویم.
در روند استیضاح رئیس جمهور ایالات متحده توافق نسبی هر دو مجلس کنگره این کشور شرط است. جمهوری خواهان با آنکه امید نداشتند رأی دموکرات‌های حاکم در مجلس نمایندگان را به دست آورند، اما پافشاریشان در مباحث طولانی برای تعدیل دو مورد از اتهامات باعث شد اعضای کمیته از صبح تا شب هنگام با هم بحث و جدال کنند. اعضای حزب دموکرات اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را در دست دارند، اما اعضای حزب جمهوری خواه اکثریت کرسی‌های سنا نزدشان است. گای رشلر عضو حزب جمهوری خواه و نماینده ایالت پنسیلوانیا میگوید:
سوء استفاده از قدرت و فساد، هر نامی که گروه مورد توجهتان برایش می‌دهد نتیجه نخواهد داد، به خاطر که در نتیجه شما حقایق را ندارید که از آن یک قضیه ساخته شود.
اما شیلا جکسون عضو حزب دموکرات و نماینده ایالت تگزاس باور دیگر دارد.
President Trump is before this committee in articles of impeachment for his own behavior, for his desire to do.
موارد اتهام علیه رئیس جمهور ترامپ در مقابل این کمیته از سبب اعمال خود اوست. او آرزو داشت که پول مردم و موقف رسمی خیش را برای موضوعات شخصی و سیاسیش انجام دهد و فضا را برای رقیب عمدهش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آلوده کند.
در مورد اول، رئیس جمهور ترامپ متهم است که صلاحیت کاریش سوء استفاده کرده، کمک‌های نظامی برای اوکراین را حربه نفوذ خیش قرار داده و در عوض از آن کشور خواسته است که در مورد جو بایدن رقیب انتخاباتیش در انتخابات سال 2020 تحقیق کند. در مورد دوم، صد واقع شده بود برای تأمین عدالت، بدین معنا که مانع تلاش‌های کارمندان قصر سفید برای ارائه اسناد و مدارک در مورد اعمالش به کنگره شده بود. رئیس جمهور ترامپ در تازه‌ترین توییت خیش صبح جمعه 13 دسامبر روند استیضاح را دیوانگی خواند و به دستاوردهای اداره‌اش اشاره کرده است. موارد اتهام به هر دو مجلس جهت رأی‌گیری هفته بعدی ارسال خواهد شد. این در حال است که رئیس جمهور ترامپ مدعی است از جریان محاکمه‌ای که در مجلس سنا در ماه آینده برای انداخته خواهد شد به آن واحد تا تبرئه می شود. در صورتی که هر دو مجلس برای استعضای رئیس جمهور رای دهند، رئیس جمهور ترامپ سیومین رهبر امریکا در تاریخ 243 ساله این کشور خواهد بود که استعضا می شود. قابل ذکر است که به باور تحلیلگران محکوم کردن و عزل رئیس جمهور ترامپ بعید است، به خاطر که جریان محکمه او در مجلس سنا صورت خواهد گرفت که عکس.
شنوندگان عزیز، می‌رسیم به پایان این بخش. خدا نگهدار.
دا واشنگتن دی، تاسو د امریکا غږ